کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر روز پنج چهارشنبه شما بخیر باشه.
خیلی متشکر، سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم.
یکی دو صفحه از فصل 36 رو خوندم در باب سایر حوادث عجیبی که در کاروانسرا روی داد. ادامه بدیم دون کیشوت رو با اجازه. در این اثنا دوروته که به هوش آمده بود سخنان لوسینده را شنید و از آن به هویت او پی برده بود و چون می دید که دون فرنان وی را رها نمی کند و به چنان التماس های رقت انگیزی پاسخ نمی دهد حرکتی کرد و از جا برخاست و در جلوی پای فریبنده خود به زانو در آمد و فراوان عشق های زیبا و رقت انگیز از دیده بارید و به آهنگی که بغض در گلویش می شکست گفت: آه ای مولای من، اگر انوار این خورشیدی که تو در میان بازوان خود مکسوف داشته ای نور دیدگان تو را زایل نمی کند، می توانی بفهمی که این بینوا که در پای تو به زانو در آمده است و تا تو را اراده دل باشد بینوا خواهد ماند، همان دروته افسرد دل توست. آری، آن دخترک دهقانزاده حقیر که تو بر اثر عنایت یا به خاطر هوس خود خواسته بودی چندان بلندش کنی که بتواند ادعا کند که از آن توست، منم. من همان دختر جوانی هستم که در چهار دیوار عصمت زندگی سعادتمند و آرامی داشتم تا روزی که بر اثر مزاحمت‌ها و سخنان عاشقانه ظاهرفریب تو در بروی هرچه شرم و خیشتنداری بود گشودم و کلید آزادی خود را به دست تو سپردم. من هدیه‌ای بودم که تو قدرم را نشناختی، زیرا مرا به روزی انداختی که خودم را در چنین مکانی که می‌بینی بیابم و تو را به چنان وضعی که می‌بینم پیدا کنم. لیکن قبل از هر چیز مبادا به خیالت خطور کند که من به انگیزه بی‌آبرویی خود به اینجا آمدم. خیر، من جز به هدایت درد و رنج و حسرت این که از یاد تو رفتم قدم به اینجا نهادم. تو خود خواستی که من از آن تو باشم و این خواستن چنان بود که اکنون به رغم هر هوسی که به سر داشته باشی دیگر برای تو ممکن نیست که از آن من نباشی. آه ای مولای من، به هوش باش که محبت بیمانند من به تو به خوبی میتواند وجاهت و اصالتی را که به خاطر آن ترکم گفته ای جبران کند. تو نمیتوانی از آن لوسینده زیبا باشی چون از آن منی و او نیز نمیتواند از آن تو باشد چون به کاردینو تعلق دارد. بنابراین خوب دقت کن، دل سپردن به کسی که تو را میپرستد آسانتر از دل رو بودن از کسی است که از تو نفرت دارد. تو بر باروی اسمت من شبیخون زدی و دژ ناموس مرا فتح کردی. اصل و نسب من بر تو معلوم بود و تو خود دانی که من به چه شرایطی تسلیم خواستهای تو شدم. بنابراین دیگر مفری برای تو نیست و به هیچ وجه نمیتوانی دعوی اشتباه یا قبر میکنی. اگر چنین است که من میگویم و اگر تو چنان که نجیب زاده‌ای مؤمن به دین مسیح نیز هستی، چرا به هزار نیرنگ در پی آنی که چنان که در آغاز خوشبختم کردی در پایان نکنی؟ تو اگر نمیخواهی که من چنان که اکنون هستم زوجه واقعی و شرعی تو باشم، لااقل مرا به کنیزی خود بپذیر. برای من همان قدر که در اختیار تو باشم کافی است که خود را خوشبخت و معجور بدانم. مگذار که شرافت من بر اثر این که ترکم می‌کنی با مشتی تهمت ناروا پامال گردد. مپسند که دوران پیری پدر و مادرم با غم و اندوه به سر آید، زیرا خدمات صادقانه‌ای که ایشان همواره به عنوان رعایای نجیب به پدر و مادر تو کردند در خور چنین جزایی نیست. اگر میپنداری که از اختلاط خون خود با خون من نژادت را پست خواهی کرد، بدان که در جهان کمند از آن خاندانهای اصیل که از همین راه به والایی نرسیده باشند، و نیز اصل و نسب زنان نیست که موجب ارتقای دودمانهای بنام شده است. از طرفی بدان که اصالت واقعی به فضیلت است، و اگر تو با پایمال کردن حق من فضیلت خود را از دست بدهی، من از تو اصیلتر خواهم بود. در خاتمه، ای مولای من، آخرین سخنی که با تو دارم این است که من خواه ناخواه زن تو هستم. ضامن من قول شرفی است که اگر هنوز به آنچه در من تحقیر می کنی به خود می بالی، هرگز دروغ از آب در نخواهد آمد. سند من امضایی است که به من داده ای، و شاهد من خدایی است که تو او را گواه صحت قول و قرار خود کردی. و اگر این هر سه را نیز نمی داشتم، باز دلیلی دارم که از دست نخواهم داد، و آن وجدان شخص توست که در خوشیهای گناه‌آلودت در عین خاموشی فریاد برخواهد داشت و از حقی که من بر ذمه تو دارم دفاع خواهد کرد و شیرین ترین لحظات کامرانی تو را منقض خواهد ساخت. دروته دردمند این سخنان و کلماتی نظیر آن را به لحنی چنان تأثرانگیز ادا کرد و چندان اشک ریخت که همه حاضران مجلس و حتی سوارانی که همراه دونفرنان آمده بودند متأثر شدند و اشک در چشمانشان حلقه زد. دونفرنان بیان که یک کلمه جواب بگوید، به سخنان او گوش فراداد تا جایی که گفتار دروته به پایان رسید و صدایش از آن همه آه و زاری خاموش شد. آه و انینی که دونفرنان را دلی از مفرق می بایستی تا از آن متأثر نشود. لوسینده نیست که از اندوه دروته متأثر و از فراست و وجاهت او متعجب مانده بود، به وی می نگریست. دلش می خواست به او نزدیک شود و چند کلمه‌ای به رسم دلداری به او بگوید، لیکن بازوان دونفرنان همچنان او را در خود گرفته بود. دونفرنان که بی اندازه منقلب و منفعل شده بود، پس از آنکه مدتی در سکوت به چهره دروته نگریست، عاقبت بازوان خود را گشود و لوسینده را رها کرد و خطاب به دروته بانگ برآورد که آه ای دروته زیبا، تو آخر پیروز شدی. آری پیروز شدی. به چه جرأت می توان در برابر این همه حقایق مسلم که یک جا گرد آورده ای پایداری کرد؟ لوسینده که هنوز چنان که باید به هوش نیامده بود، به محض خلاصی از چنگ دونفرنان باز از حال رفت و بر زمین افتاد، ولی کاردینو که نزدیک او و پشت سر دونفرنان ایستاده بود تا رقیبش او را نشناسد، به یک بار هر گونه هراسی را از دل بدر کرد و برای مواجهه با هر خطری آماده شد و به قصد نگاه داشتن لوسینده پیش دوید، و در آن دم که او را در میان بازوان خود گرفت گفت: ای بانوی زیبا و با وفا و شریف، اگر مشیت خداوند بخشنده و مهربان بر این تعلق گرفته باشد که تو باز آرامشی به دست آوری، بدان که در هیچ جا مطمئنتر و راحت تر از آغوشی که امروز به روی تو گشوده شد نخواهی یافت. آغوشی که پیش از این نیز، یعنی در آن ایام که هنوز بخت من به من اجازه می داد که تو را از آن خود بدانم، به رویت گشوده بود. به شنیدن این سخن لوسینده به کاردینو نظر کرد. او کاردینو را کم کم از صدا شناخته بود و اینک با دیدن او یقین کرد که خودش است. در حالی که از خود بی خود بود، هر گونه ملاحظه ای را زیر پا گذاشت و هر دو بازوی خود را به گردن او انداخت، چهره خود را به چهره او چسبانید و گفت: آه ای مولای من، این تویی که به رغم بازیگری های چرخ کجمدار و با همه تهدیدهایی که به جان من شد، باز مولای واقعی این کنیز خیشی. این صحنه برای دون فرنان و همه حاضران که از چنین ماجرای نوظهوری غرق حیرت شده بودند عجیب بود. دوروته متوجه شد که دون فرنان رنگ به رنگ می شود و ظاهراً می خواهد از کاردینو انتقام بگیرد، و چون دید که دون فرنان می خواهد دست به قبضه شمشیر ببرد، لذا به سرعت برق خود را به پای او انداخت و زانوانش را در بغل فشرد و بر آنها بوسه زد و اشک ریخت و چنان پاهای او را محکم نگاه داشت که نگذاشت حرکت کند، و در آن حال گفت: ای یگان پناه من، مگر چندی شی به سر داری و قصد تو از این برخورد غیر منتظره چیست؟ این زن توست که به پای تو افتاده است و آن که تو میخواهی از آن تو باشد در آغوش شوهر خیش است. مگر تو می توانی گرهی را که به دست خداوند بسته است بگشایی؟ آیا بهتری نیست که تو این دل باخته را که با وجود همه موانع و به اتکای وفای خیش همچنان چشم به چشم تو دوخته دارد و چهره تو شوهر واقعی خیش را از اشکهای عاشقانش تر می کند، به زلی بپذیری و او را به شأن و مرتبه خود برسانی؟ من تو را به نام آن که خدایش می نامند و به نام خود هر آنچه هستی سوگند می دهم مگذار این دیدار که تو را از اشتباه بیرون آورده است خشم تو را برانگیزاند. برعکس، خشم خود را فرو خور و بگذار این دو عاشق شیفته در صفا و آرامش در تمام مدت عمری که خدا به ایشان می بخشد از سعادت خود کامیاب شوند. بدین طریق هم تو وارستگی دل نجیب خود را نشان داده ای و هم دنیا خواهد دید که عقل بر تو بیش از هوس حکم فرماست. در حینی که دوروته بدین گونه سخن می گفت، کاردینو همچنان که لوسینده را تنگ در آغوش داشت، چشم از دون فرنان بر نمی داشت و مصمم بود که اگر حرکتی تهدیدآمیز از وی ببیند، در مقابل او و همه کسانی که قصد حمله داشته باشند به قدر مقدور و تا پای جان دفاع کند. لیکن در آن لحظه از یک سو یاران دون فرنان به وسط معرکه دویدند و از سوی دیگر کشیش و دلاک که از آغاز این صحنه ناظر قضایا بودند پیش آمدند و سانکوپانزای مهربان نیز در میانه حاضر بود. این جمع به دور دون فرنان حلقه زدند و از وی تقاضا کردند که بر اشکهای دوروته رحمت آورد و اگر او نیز مثل ایشان به صدق گفته‌های دوروته ایمان دارد، نگذارد که امیدهای برحق او نقش براب گردد. کشیش به سخن افزود که: حضرت ارباب، این نکته را در نظر بگیرید که جمع شدن شما و یاران شما چنان که از ظاهر امر پیداست، نه بر سبیل تصادف بل به مشیت خاص پروردگار صورت گرفته است. چه؟ به یقین هیچ یک از شما چنین تصوری را نمی کرد. و نیز در نظر آورید که تنها مرگ می تواند لوسینده را از کاردینو بگیرد، و اگر ایشان را با دم شمشیر از هم جدا کنند، باز مرگ برای ایشان به شرط مردن با هم گوارا خواهد بود. باری، شرط کمال عقل است که انسان به دقت به وقت ضرورت و در آن دم که چاره دیگری متصور نباشد کف نفس کند و جوانمردی از خود نشان دهد. بنابراین به طیب خاطر اجازه دهید که این زن و شوهر از سعادتی که خداوند از آغاز نصیب ایشان کرده است متمتع شوند. از این گذشته به زیبایی دوروته نیز نظر اندازید و انصاف دهید آیا تعداد زنانی را که در حسن و ملاحت نمیگویم از او برتر بل فقط با وی برابر باشند بسیار میبینید؟ او علاوه بر زیبایی تواضعی دارد که به دل می نشیند و به شما عشقی مافوق تصور می ورزد. به خصوص در نظر آورید که اگر ادعای نجیب زادگی و دیانت مسیحی دارید ناگزیرید به عهد خود وفا کنید. تنها از این راه است که می توانید خشم خداوند را فرو نشانید و مردم روشنبین را خوشنود سازید، مردمی که نیک می دانند حسن و جمال چون با فضیلت و کمال همراه شود زن را به حد اعلای اصالت می رساند و بیان که از اصالت و منزلت کسی که او را تا به مقام خود بالا برده است چیزی بکاهد و نیز می دانند که صرف تسلیم به سلطه نفس اگر برای اقناع آن نفس توأم با ارتکاب گناه نباشد از هر شماتتی در امان است. دیگران نیز هر یک دلایلی بر دلایل کشیش افزودند و چندان گفتند تا دل پاک سرشت دون فرنان که بالاخره در آن خون والایی می جوشید آرام گرفت و به رقت آمد و مقهور نیروی حقیقت شد. و برای آن که نشان دهد که تسلیم شده است و به حرف حق گردن می نهد خم شد و دروته را در بغل گرفت و به او گفت برخیز بانو، برخیز، از من زیبنده نیست بگذارم کسی که در دل من جا دارد به پایم بیفتد و اگر تا به حال آنچرا که به زبان می آورم به عمل ثابت نکردم شاید به امر خاص خداست که خواسته است من به چشم خود ببینم که تو در عشق من تا به چه حد پای داری تا من نیز بتوانم چنان که سزاواری قدر تو را بدانم. من از تو فقط یک چیز میخواهم و آن این که اگر تا به حال تو را ترک کرده و از یاد بردم ملامتم نکنی، زیرا همان نیرو که از آغاز مرا واداشت تا تو را از آن خود کنم بعدن مرا برانگیخت تا بکوشم که دیگر از آن تو نباشم. اگر در سخن من تردیدی داری سر بگردان و به چشمان لوسینده که اکنون خرسند می نمایند نگاه کن تا عذر گناهان مرا در آنها بخوانی. حال که لوسینده به مقصود خود رسیده است و من هم آنچه را که به خودم تعلق داشت بازیافتم، اجازه می دهم که او سالهای سال با کاردینوی خود آرام و خرسند زندگی کند و من نیز در آستان خداوند زانو می زنم و به دعا از او می خواهم تا مرا نیز با دروته خود به همان اندازه عمر دهد. و ضمن ادای این سخنان بار دیگر دروته را گرم در آغوش فشرد و چهره خود را با چنان شور و شوقی به چهره او چسباند که به زحمت بسیار توانست جلوی اشکش را بگیرد و نگذارد گریه نیز بر عشق و پشیمانی او گواهی داد. لوسینده و کاردینو هیچ نتوانستند جلوی گریه خود را بگیرند و حاضران مجلس نیز گروهی از ذوق خود و گروهی به ذوق و شادی دیگران چنان به گریه در آمدند که گفتی بلایی عظیم و ناگهانی بر سر همه ایشان فرود آمده است. سانکو نیز زار زار به گریه در آمد ولی او بعدها اقرار کرد که گریهش تنها به این علت بوده که دروته برخلاف تصور او آن ملکه میکو میکونا نبوده که او از قبلش انتظار آن همه خلعت و نعمت داشته است. گریه های حاضران و تعجب و تحسین ایشان باز تا مدتی ادامه داشت. عاقبت لوسینده و کاردینو شتابان خود را به پای دون فرنان انداختند و با بیانی چنان رقت انگیز از مراهم او تشکر کردند که دون فرنان نمی دانست در جواب ایشان چه بگوید. عاقبت آن دو را از زمین بلند کرد و با منتهای نزاکت و محبت بوسید. سپس از دروته خواهش کرد آخر به او بگوید که چگونه گزارش به چنین مکان متروک و دور از زادگاهش افتاده است. دوروته آنچه را که قبلا برای کاردینو حکایت کرده بود با بیانی موجز و شیوا برای او باز گفت. آن دخترک دهقان زاده زیباروی با چنان لطفی داستان بدبختی های خود را نقل می کرد که دون فرنان و سواران همراه او از شنیدن آن محظوظ شدند و آرزو کردند که ای کاش این قصه بیشتر به درازا می کشید. همین که دوروته از نقل داستان خود فراغت یافت، دون فرنان به نوبه خیش ماجرایی را که در شهر پس از یافتن نامه در سینه لوسینده بر سرش آمده و از آن پی برده بود که او چون زوجه کاردینو است نمیتواند به وی تعلق یابد، حکایت کرد و به گفته افزود: میخواستم لوسینده را بکشم و اگر پدر و مادرش مانع نشده بودند چنین میکردم. در آن دم منقلب و خشمگین از خانهش بیرون آمدم و مصمم بودم که انتقام خود را به طرزی فجیع از او بستانم. روز بعد شنیدم که لوسینده خانه پدر و مادر خود را ترک گفته است، بیان که کسی بداند به کجا رفته است. عاقبت پس از چند ماه دانستم که او به دگری پناه برده است، بدین قصد که عمر خود را اگر نتواند با کاردینو بگذراند در آن دیر به سر آورد. من همین که از این خبر آگاه شدم، این سه نجیب زاده را برای همراهی خود برگزیدم و به دیری که او بدان پناه برده بود رفتم. تقاضای صحبت با لوسینده نکردم، چون می ترسیدم که از خبر ورود من بر مراقبت خود در دیر بیفزاید. لیکن چندان صبر کردم تا روزی که در اتاق انتظار دیر را گشودند. آنگاه دو تن از یاران خود را در جلوی مدخل دیر به پاسداری گماشتم و خود با رفیق دیگرم به جستجوی لوسینده به درون رفتم. او را در رواق صومعه یافتیم که با یکی از زنان راهبه به صحبت مشغول بود و بیان که به وی مجال دهیم که کسی را به کمک به طلبت، او را ربودیم و به نخستین دهی که در آن وسایل لازم را برای بردن او فراهم کرده بودیم آوردیم. چون صومعه در میان کوه پایه های ییلاقی و دور از آبادی بود، همه این کارها به سهولت انجام گرفت. وقتی لوسینده خود را در اختیار من دید، اول بیهوش شد و از وقتی که به هوش آمده است، بیان که یک کلمه با ما حرف بزند، تا به حال کاری بجز اشک ریختن و آه کشیدن نکرده است. در همین خاموشی و این گریه و زاری بود که ما به این کاروانسرا رسیدیم و من اکنون چنین میپندارم که به بهشت رسیدم، بهشتی که در آن همه نامرادی های این دنیا خاتمه میپذیرد و فراموش میشود. فصل 37 در دنباله داستان شاهزاده خانم نامدار میکومکونا با در دنباله داستان شاهزاده خانم نامدار میکو میکونا با سایر حوادث شیرین. سانکو به همه این سخنان با دلی اندوهگین گوش میداد، زیرا از آن دم که شاهزاده خانم پری رخسار میکو میکونا بدل به دوروته شده و با پانتافیلاندو دیو به صورت دون فرنان در آمده بود، همه امیدهای خود را به تحصیل جاه و جلال همچون دود بر هوا می دید و این همه در لحظه ای روی می داد که اربابش مثل آدمهای بیخیال در خواب خوش بود و اندک خبری از آن چه می گذشت نداشت. دوروته نمی توانست باور کند که سعادت در خواب به او روی نکرده است. کاردینو و لوسینده نیز هر یک متقابلن در همین اندیشه بودند و اما دون فرنان خدا را سپاس می گذاشت که چنین عنایتی در حق به او کرده و او را از آن مغاک سردرگم که در آن با خطر عظیم از دست رفتن آبرو و رستگاریش مواجه بوده بیرون آورده است. بالاخره تمام کسانی که در آن کاروانسرا بودند از اینکه این همه ماجرای به هم پیچیده و به ظاهر مایوس کننده در آن واحد چون این حسن ختامی یافته است سخت ابراز شادمانی می کردند. کشیش به مثابه حکیمی فرزانه گره از این رشته تاب خورده معجزه‌آسا می گشود و به هر یک به نسبت سهمی که از این سعادت عمومی برده بود تهنیت می گفت. لیکن آنکه بلندتر از همه خنده شادی سر داده بود زن کاروانسرادار بود. چه کاردینو و کشیش به او قول داده بودند که تاوان کلیه خسارات وارده از ناحیه دونکیشوت را به وی بپردازند. چنان که گفته شد تنها سانکو پانزا بود که قصه می‌خورد. تنها او بود که غمگین و افسرده بود. لذا با لب و لوچه آویخته به اتاق اربابش که بالاخره از خواب بیدار شده بود داخل شد و گفت: اکنون جناب افسرده سیما می‌توانند تا دلشان بخواهد بخوابند، میان که لازم به زحمت ایشان باشد که دیو را بکشند یا مملکت شاهزاده خانم را به او پس بدهند، چون همه این کارها انجام گرفته و حل و فصل شده است. دون کیشوت جواب داد: من این حرف را کاملا باور می کنم، زیرا می تناسب ترین و مخوف ترین جنگی را که دیگر گمان نمی کنم در تمام ایام عمرم برای من پیش بیاید با آن دیو کردم و به یک ضربت دم شمشیر سر او را به هوا پراندم و خون چندان از بدن او فواره زد که نهر نهر بر زمین جاری شد، چنان که گفتی آب است. سانکو گفت: بهترین بود که بفرمایید نهر نهر شراب جاری شد، چون اگر هنوز خبر ندارید خوب است بدانید که آن دیو مقتول مشک پاره و آن خون ریخته 30 رطل شراب سرخی است که در شکم آن بوده و آن سر بریده هم سلیته پار و دم ساییده ایست که مرا به دنیا آورده است و حالا دیگر مرد شور ریخت همه شان را ببرد. دون کیشوت گفت: چه میگویی دیوانه؟ مگر عقلت را از دست داده ای؟ سانکو گفت: ای آقا، بلند شو و ببین چه دست گلی به آب داده و چه خرجی به گردن من انداخته ای و ببین که چطور ملکه میکو میکونا بدل به یک خانم معمولی به اسم دروته شده و باز چه ماجراهای دیگری روی داده است که اگر چیزی از آن بفهمی شاخ در میآوری. دون کیشوت گفت: هیچ یک از این حوادث مرا متعجب نخواهد کرد، زیرا اگر خوب به خاطر داشته باشی دفعه قبل وقتی در اینجا منزل کردیم مگر من به تو نگفتم که هرچی در این مکان روی می‌دهد با سحر و جادوست و بدیهی است که اگر این بار همچنین شده باشد جای تعجب نخواهد بود. سانکو گفت: اگر رقص بر لحاف من نیز از این نوع بود حرفهای حضرت عالی را باور می‌کردم، ولی به ایمانم قسم که آن عمل عین واقع بود. من با دو چشم خودم دیدم که آقای کاروانسرادار، یعنی همین مرد که حالا هم در اینجا ایستاده است، یک سر لحاف را گرفته بود و مرا با شادی و شدت هرچه تمامتر به هوا پرتاب می کرد و می خندید و مسخره هم می کرد و من حقیر سراپا تقصیر با همه سادگی و گناهکاریم فکر می کنم که وقتی اشخاص را می شناسم دیگر سحر و جادویی در کار نیست، بلکه صحبت چوب و چماق است و علاماتی که از آن بر بدن می ماند. دون کیشوت گفت: بس کن فرزند، خداوند خود چاره ساز است. به هر حال لباسهای مرا بده بپوشم و از اینجا بیرون می آیم تا ببینم این اتفاقات و این تحولات که تو می گویی از چه قرار است. خب وقتمون تموم شد مثل که آقای حمید.
بله
بله، من اینجا خداحافظی کنم از شما و بذاریم بقیه رو برای فردا.
حتما در خدمت شما هستم.
متشکرم.
روز شما هم بخیر باشه. خسته نباشید.
قربان.
خدا نگهدارتون.